تمام ابواب جاری. بحثی که مطرح است این است که قاعده لاحرج در واجبات جاری است، یعنی آن که کسی که نمیتواند نمازش را ایستاده بخواند، ایستاده نخواند، نشسته بخواند. نشسته نمیتواند خوابیده بخواند، این اجازه را دارد. حرجی است براش ایستاده نماز کنه. کسی که نمیتواند وضو بگیرد، تیمم غسل کند، تیمم. گاه در باب روزه دختر بچه ای 9 سالش شده، روزه برش واجب شده اما ضعیفه، نمیتواند روزه بدارد، تشنه میشه شدید، اینجا روزه ازش ساقطه. قاعده لاحرج میگوید به حد رفع عطش نه، به حدی که آسیب نبینه از روزه یجوز له آب خوردن و روزش را ادامه بده. این پاسخ کسانی است که در باب بلوغ عرض می کنم سن بلوغ دختر رو به 13 سال می برند، استنادن الى روایت معرضت انها، روایتی که بزرگان دیدند اما بهش فتوا ندادند. این اصطلاحاً بهش گفته میشه اعراض، روایتی که دارد پسر 18 ساله بالغ میشه، اون وقت جای قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را اینجاست که در باب بلوغ دختر استنادن الهازه روایه میگید 13 ساله و بلوغ پسر را 15 ساله. کیفکان راه حلش اینه دختر خانم روزه بگیره، اگر تشنگی خیلی آزارش داد که در حد آسیب، در حد رفعتش بود. اینم عرض میکنم متن روایت، این نیست که عرض میکنم که از مسائل استنباطی باشه. آدرس این روایت اینه، وسائل جلد 10 صفحه 214. آدرس فنیش کتاب الصوم ابواب و من یسه و منه و صوم، باب 16 حدیث 2. وان علی ابن ابراهیم ان ابی، ان اسماعیل ابن مرار لم یرد فیه مدح ولا ذم ان یونس این یونس یونس ابن عبدالرحمن هست ثقتون من اجلاء ثقات هست که در برابر جریان واقفیه ایستاد عن المفضل ابن عمر این یونس چنین چهره ایست عن المفضل ابن عمر تو نظر 180 درجه ای در مقابلش هست یک ادهی او را ضعیف الحدیث می دانند وابسته به یک فرقه منحرف می دانند خطابی شیخ مفید میگه من شیوخ اصحاب ابی عبدالله شیخ طوسی در کتاب الغیبه میگوید من الممدوحین از نمایندگان مورد ستایش هست خب چه بگوییم در رابطه با این مردی که از سوی امام صادق به تبلیغ می رفته مبلغ منصوب از امام صادق بوده حدیث توحید مفضل هم به او منصوبه می گوید رفتم تبلیغ برگشتم امام صادق فرمود کیف رأیت مسارعة الناس الی هذا الامر استقبال مردم چگونه بود قلت و قلیل کم بود فرمود سراغ جوانها رفتی قلت لا فرمود علیک بالاحداث سراغ جوانان برو که اینها سرعتشون در پذیرش حق زیاده من یک نکته ای رو در باب اصحاب ائمه به تتبع بش رسیدم یعنی چیزی نیست که در کتاب ها بوده باشه محضرتون بگم اون نکته این است که شاخصهای اصحاب امام باقر و امام صادق خودشون اصرار داشتند که در موردشون حرف پیدا بشه و حتی اگر کسی هم نمی گفت خود امام حرف می گفت چند تا از اون چهره ها رو بگم جناب زراره جناب هشام ابن حکم، جناب یونس ابن عبدالرحمن، اینا چهره های شاخص اصحاب ائمه، ولی میبینیم که امام راجع به زراره میگه لعن الله زراره. جالب است که در یک مجلس از این مجالس عبید ابن زراره هم بوده، آمد پیش امام صادق و آقا پدرم چه کرده؟ لعن الله زراره. فرمود که سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو که احب الناس الی احیاء و امواتا او هست. من برای اینکه پدرت سالم از دست اینا در بره، به همون ملاکی که موسی اون کشتی رو سوراخ کرد، به همون ملاک من باباتو مورد نقد قرار میدم. چهره بزرگی است، اگر او به این معروف بشه با ما مرتبطه اذیتش میکنه. من سه تا گفتم، اما بیش از اینها هست که امامان برای آن که چهره های به اصطلاح کادر، نیروهای شاخصشون بمانند تو جامعه نورافشانی کنند، ما دوره سیاه طاغوت رو هم پشت سر گذاشتیم. در این دوره سیاه مرحوم شهید مطهری در 15 خرداد زندان رفت، 40 روزی هم تو زندان بود، اما بعدش شهید مطهری در عرصه مبارزات در عرصه فرهنگی باقی ماند. یار امام بود، اما یه طوری عمل میکرد که بمانه. کسانی هم زندان میرفتند، تو زندان مقاومت میکردند. اصلا سبک آیت الله مهدوی کنی در مبارزات این بود، مطلقا با عرض می کنم علنی خطاب قرار دادن طاغوت و امثال ذالک مخالف بود. منبری های انقلابی رو دعوت می کرد و می گفت شما که می توانید با دادن معیارها معرفی کنید، چه دلیلی داره یک منبر برید زندان؟ این اصلا سبک ایشان در طول زمان طاغوت بود. خودش هم زندان رفت، خودش هم مبارزه کرد. این چهره های کادر باید در متن جامعه میموندند. البته حق مبارزین و حق مقاومین هم سر جای خودش محفوظ. نمیشه از دم گفت اینها ساکتین و کنارهای از مبارزه بودند. خب بپرس چرا کنار بوده از مبارزه؟ در طول این مدتی که کنار بوده از مبارزه چه کرده؟ اینها را هم باید مورد فعلا هازا. من احتمال میدم راجع به مفضلم قصه همینه. قصه یک چهره شاخص مؤثر تأثیر گذاری است که خود امام در پی آن بوده است که تو جامعه بماند. در مجموع جناب مفضل ابن عمر مورد تأییده. خب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا فتیات و شبانا، ما دختر بچه های جوانی را داریم، پسر بچه های جوانانی را داریم. لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من العطش، نمیتونند روزه بگیرند از شدت عطش. خوب مدینه، خوب ما حدود 10 سال فصول مختلف به خصوص مرداد و شهریور مدینه را درک کردیم. 60 درجه حرارت تو عرفات، ظهری توپ اذان که زدن بعضی ها مثل مرحوم آقای فاضل بیهوش شدن از فرط گرما. اونجا هم راه بهوش آوردن، عرض میکنم حوض بزرگ یخ بود، هر که از گرما بیهوش میشد و گرما زده او را تو حوض یخ میداختن، تا میداختن بهوش میامد، چون درمانش همین. گفت به امام صادق اینا تحملشو ندارند. قال فلیشربوا به قدر ما تروا بهی نفوسهم، فقط در حدی که نمیرن آب بنوشن و ما یحذرون، در این حد آب بنوشند نمیرند، نه اینکه یه لیوان آب بخورند ها بگن حالا که میخوریم پس بنابراین تا آخر، نه، فقط در حد رفعتش. خب این را بنویسید که از محکمات فقه است که قاعده لا حرج در واجبات جاری است. انما الکلام فی المحرمات، که ترک زیانبار باشد. آیا میتوان به استناد به قاعده لا حرج اون ترک مجاز کرد؟ جوان است، سنش سن ازدواجه، همسر گیرش نمیاد، این عرض میکنم محضر شما، از راه‌های غیر شرعی دیگر، یک راهش زناست، یک راهش خود ارضایی است. آیا قاعده لا حرج به او اجازه میدهد یا نمیدهد؟ بله، چنین بنویسید: یک فقیه شیعه به قاعده لا حرج اجازه ارتکاب حرام را نداده است. یک فقیهش و مرحوم آقای آشتیانی گفته است اگر ما این اجازه را بدیم یلزم من ذالک فقه جدید. من به تعبیر امروزی میگم این اجازه اباحیگری مثل آن که بعضی از بیسوادهای واقعی، من صحبت کردم با اینا در حد پایه سوم و چهارم شما هم سواد ندارند، میگوید که جهنم بیمارستانه، بیمارستان شما تا ابد تو بیمارستانی، یه مدتی میرید بیمارستان بیایید بیرون همه تون از دم بهشتی هست. این رو میگن اباحیگری. امام صادق فرمود احذروا على شبابكم المرجه، از خطر مرجعه بترسید. مرجعه کسانی بودند که می گفتند ایمان به خدا داشته باش بسته، بهشتی هستی، ولو مرتکب انواع فسق و فجور بشی. این راه فسق و فجور را باز خواهد کرد. این که دقیقا همان است که یلزم منه فقه جدید، نه قاعده باید باشد و درست فهمیدش. قاعده گناهی نداره، گناه در فهم غلطه. بگیم که پس قاعده اشکال داره، نه پس فهم ما اشکال داره. قاعده لا حرج رو با مجموعه اسلام باید دید، با مجموعه احکام بدین. خدا رحمتش کنه گفت یلزم من ذالک فقه جدید. اگر یک بدبخت فلک زده ای عرض میکنم من الدبر لذت میبرد و گفت که من وضعیتم اینه، اصلا نمیتونم طبق فتوای الاخ. چیزیست که یک کسی که فای فقه را فهمیده باشه، نه تقیید، سخن از تقیید قاعده نیست، سخن از فهم درست قاعده است. ما در فهم درست قاعده گفتیم که احکامی که موضوعش حرجی است، موضوعش حرجی است، یعنی این که موضوع مقاومت در برابر گناه در همه دوره ها سخت بوده. میخواهید آقای حرفی را که نادرست است، من حرف درست را رو چشمم میگذارم، اما حرف نادرستی که اون فقیه وارسته میگه فقه جدید لازم میاد، بر این باطل اصرار کردن معنا نداره. این دین نمیشه، این اباحیگری میشه. معنای این فرمایش شما این است که قاعده لا حرج میگه به حرج میفتی زنا کن، به حرج میفتی لواط داشته باش، به حرج میفتی دزدی کن، به حرج میفتی. این دین واقعا تصویری که از قواعد دارید اینه، اصلا چنین چیزی را نمی شود گفت. معنای این که بگیم قاعده الا هرش سرم را بدازیم پایین، بگیم یعنی واجبات و محرمات. بیش از 1000 سال است که فقها با قاعده الا هرش سر و کار دارن، چشمشون را هم بگیرن قاعده الا هرش. قاعده الا هرش چارچوبه داره، موضوعش اگر حرج بود بر نمی داره، موضوع جهاد بر نمی داره. در باب غرایز جنسی هم اسلام راه باقی گذاشته، گفته نکاح، نکاح دائم، نکاح منقطع، در اون روزها که قصه جنگ بین ایمان و کفر بود و اسارت گرفتن و ملک یمین اینا رو داره. اما اگر هر یک از اینها راه ها نشد، اسلام اینجا میگه صبر، استعینوا بالصبر و الصلاة. اینجا نباید باید رفت گناه. هیچ فقیهی نمیاد به استناد قاعده لا حرج باب گناه بالاترشو به ایشان بگویم، که بحث بحث علمی است. در بحث علمی تندتر از اینم گاهی گفته میشه، ولی واقعیت این است که فقهای آینده شمایید، همه اسلام رو به خصوص کلمات فقها در این عرصه اعتنا کردنی است. مرحوم آقای بجنوردی میگوید که قاعده لا حرج امتنا نیست و باز کردن باب گناه خلاف امتنان است. این کلام رو ببینید، میگوید اگر به قاعده لا حرج اجازه زنا داده بشه، اجازه خود ارضایی داده بشه، این امتنان و لطف نیست. خلاف امتنان است که یک فتوایی بدیم که جوانها و غیر جوانها راه گناه به طرفشون باز بشه، این امتنان نیست. فلذا با روح قاعده لا حرج در تنافی است. چی؟ در باب اضطرار محدوده داره، اگر کسی داره از گرسنگی میمیره میتواند، تصریح دارند روایات، چهار چوبه من درآوردی نداره، چهار چوبه روایی دارد. اینطور نیست که از باب اضطرار آدم بتونه آدم بکشه، هم حرج هم اضطرار بیان بگن اجازه آدم کشی بدیم، بگیم اگر این نکشد روزی 100 ضربه شلاق بهش میزنن حالش گرفته میشه و زود خواهد مرد. ما از بحث زنا و کذا بیایم بیرون، بیایم روی قتل. جباری بگوید این رو باید بکشی، نکشی روزی 100 ضربه شلاق میزنم، این حرج هست یا نیست؟ هست، اما فقه گفته کشتش او نکش، کشتش او نکش. هم لا حرج هم اضطرار چارچوبه داره. دیگه انشالله ادامهش باشه بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.